دو دقیقه همراه باشید.
زمین 360 درجه. درباره محیط زیست از رادیو گفتگو.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام. خوش آمدید به برنامه زمین 360 درجه. برنامه‌ای که هر هفته به جمع شما میاد و با اشتیاق درباره موضوعات محیط زیست صحبت می‌کنه. در برنامه امروز درباره مدیریت پسماند در کشور صحبت می‌کنیم. مسئله‌ای که یکایک مصرف کنندگان و شهروندان در این امر دخیل هستند و می‌تونن در مدیریت اون حتی تاثیرگذار باشن. همه آنچه که در این حوزه وجود داره فقط مربوط به مسئولان نمیشه. هر متخصصی، هر مصرف کننده‌ای و هر شهروندی میتونه در این زمینه نقش و سهم خودش رو به خوبی ایفا کنه. تا پایان برنامه ما رو همراهی کنید تا هر کدوم از ما با آگاهی و دونستن سهم و نقش خودمون در کاهش زباله‌ها و پسماندها بتونیم در این زمینه مؤثر واقع بشیم. در استودیوی برنامه در خدمت جناب آقای مهندس محمد حسین بازگیر، کارشناس محیط زیست هستیم. خدمت شما سلام میکنم. خیلی خوش آمدید آقای مهندس.
درود بر شما. منم سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز این برنامه.
آقای مهندس، وقتی صحبت از پسماند میشه چه تعریفی وجود داره؟ اصلا منظورمون از پسماند چیه؟
من اجازه میخوام یه مقدمه ارزم شما عقبتری از این داستان عرض
چه مقدمه
کنم. ببینید، انسان ها از همون ابتدایی که شروع کردن به زندگی و ارزم حضور شما استفاده از طبیعت، عرض کنم خدمت شما، خب در مراحل اولیه جمعیتشون کم بود، ابزارهای ساده تری داشتن، نیازهای کمتری داشتن، قدرت غلبه بر طبیعت رو نداشتن. آرام آرام جمعیت زیادتر شد، ابزارها و روشهای بهره برداری از طبیعت بیشتر شد، ارزموشون نیازها پیچیده تر شد و شروع کردن یک چیزایی رو ساختن، ابزارهایی، موادی، داستانهایی رو اضافه کردن به زندگیشون و اینجا بود که یک چیزایی رو اضافه می آوردن، موادی، جامد، مایع و یا گاز، ارزم موضوع شما، غیر از اون چیزی که بهش فاضلاب میگیم.
بله.
حاصل مستقیم فعالیت‌های اینها بود، اینها دیگه بهش نیازی نداشتن. خب اینا در گذشته های دور یه جایی به نام دور رو برای خودشون ساخته بودن، این رو دور میریختن از خونهشون، از دهشون، از شهرشون، از محیط کارشون، اینها رو دور میکردن. بعدها متوجه شدیم که این دور بسیار نزدیک زندگی دیگران، سایر زیستمندان و منابع زیستی ما هست. این دور جنگل، این دور رودخانه است، این دور ممکنه بخشی از یک به اصطلاح زیست بوم خاص باشه که مشکل داره. اومدن براش یک دستورالعمل‌های قوانینی چیزهایی درست کردن در جاهای مختلف، در کشورهای مختلف. کشور ما هم از کشورهایی هستش که برای این موضوع از 20 سال پیش شروع کرده به قانون نوشتن و دستورالعمل نوشتن و الان ما قانون مدیریت پسماندها رو داریم که مصوب سال 1383 مجلس هستش. بر اساس اون پسماندها به مواد جامد، مایع و یا گازی غیر از فاضلاب‌ها که مستقیماً حاصل فعالیت‌های انسان‌ها هستش و دیگه بهش نیاز ندارن، تولید کننده بهش نیاز نداره، به اینها گفته میشه. پسماندها رو بر اساس اون قانون به 5 دسته تقسیم کردن. یه گروهی رو پسماندهای عادی میگن که همین زباله‌ای هستش که توی خونه ها تولید میشه یا نخاله های ساختمانی داخل شهرها. پسماندهای کشاورزی، کاه و کلش و باقی مونده به اصطلاح محصولات کشاورزی، نهاده هایی که استفاده میکنه، فضولات دام ها، لاشه اونها، اینا پسماند های کشاورزی هستن. پسماند های پزشکی که مواد استفاده شده در پزشکی، عرضم به شما سوزن ها، سرنگ ها، به قول معروف عفونت ها و موارد این شکلی، داروهای باقی مانده و امثال اینها هستن. پسماند های صنعتی که مثل براده ها، سرباره ها، قطعات فلزی و امثال این هستش که در فعالیت های صنعتی ممکنه تولید بشه. و آخرین دسته پسماند های ویژه هستن که ممکنه در هر کدام از این بخش های دیگر باشه، اما اینها دارای اثرات خاصی هستن، خیلی خورندن، ممکنه به قول معروف قابل انفجار باشن، ممکنه قابل اشتعال باشن، ممکنه رادیو اکتیویته باشن. اینها یه اثرات خاصی دارن که باید مدیریت های ویژه‌ای براش انجام بشه. پس اینم 5 تا گروهش، برای هر کدومشون هم متولیاش، مدیران اجراییش، اینا در قانون کاملا مشخص شده.
متشکرم از توضیحاتتون. میهمان دیگری به جمعمون اضافه میشن، جناب آقای مهندس همایون رضا مدنی شاهرودی که سابق بر این معاون پردازش و دفع سازمان مدیریت پسماند تهران بودن و در حال حاضر همراهشون هستیم به عنوان کارشناس حوزه پسماند. آقای مهندس مدنی، خیلی خوش آمدید.
خواهش میکنم، من خدمت شما و شنوندگان محترمتون سلام عرض میکنم. در خدمت
شما. درود بر شما. وضعیت پسماند در کشور رو بررسی میکنیم و میخوایم ببینیم که قبل از اینکه حالا مباحث مهمتری رو به میون بیاد و دربارش حرف بزنیم، این که وقتی میگیم پسماند دقیقاً منظورمون چی هستش؟
ببینید، در قانون، در ماده 2 قانون مدیریت پسماند کاملا این مسئله تعریف شده که پسماند میشود مواد و چیزی که ما در اثر مصرف تولید میکنیم و دیگه برامون ناخواسته هستش و بر همین از خودمون اعراض میکنیم و دور میکنیم. خب حالا در مجموع این تعریف یک چیزی رو در مجموع به خاطر ما میاره که بعضی از این مواد هستن که ناخواسته هستن ولی ارزش دارن و میتونن دو مرتبه به چرخه تولید برگردن. اینجا هستش که ترم های دیگه در مدیریت پسماند مطرح میشه که بازیافت یکی از اون موارد هستش.
بسیار عالی. با توجه به اینکه آقای مهندس بازگیر هم توضیحاتی در این زمینه داشتند، در ادامه صحبت ها همراه بشیم با شما و ببینیم که این مدیریت پسماند میتونه و این پسماند کلن میتونه در چه دستبندی قرار بگیره، در چه گروه هایی و هر کدوم از این گروه ها میتونن چه شاخه ها و زیرشاخه هایی داشته باشن.
درست میتونم، من در خدمت. در مجموعه کلیش ببینید، باز توی قانون اومده پسماند ها رو به 5 گروه تقسیم کرده: پسماند های عادی، پسماند های پزشکی، پسماند های صنعتی، پسماند های ویژه و پسماند های کشاورزی. البته از نظر من به عنوان یک کارشناس،
آقای مهندس صداتون خیلی ضعیف، از هندزفری استفاده میکنید؟
خواهش میکنم، الان خوب هستش؟
بله، اگر با گوشی دهنی گوشیتون صحبت کنید و بلندتر خیلی ممنون میشم.
بله، احترام میکنم.
بله، بفرمایید.
ببینید، در قانون من خدمتتون عرض کردم که ما 5 دسته پسماند رو برامون تعریف کرده. البته از نظر من این 5 دسته که ذکر کردم خدمتتون مجموعا خودش باعث ایجاد یک سری تنش‌ها و مشکلات در مدیریت پسماند شده. در دنیا ما عموماً پسماندهای جامد تولیدی رو به دو بخش تقسیم می‌کنیم بر اساس ماهیتشون، یا پسماندها عادی هستن یا پسماندها خطرناک هستن. برای همین ما 5 نوع پسماند نداریم در دنیا از تعاریفی که در ترم دنیا وجود داره، ولی عموماً چیزی که در قانون ما بهش اشاره شده برمیگرده به منابع تولید. ببینید، من منابع صنعتی دارم که پسماند عادی تولید میکنه، پسماند ویژه هم تولید میکنه. من پسماند سیستم خانگی، همین که الان ما تو خونمون داریم تولید میکنیم، باز دو جزء کاملا قابل مجزا کردن وجود داره. یعنی یک بخشش پسماندهای عادی هستش، یه سری از پسماندهایی که ما در خونه تولید میکنیم مثل تیغ، لامپ، باتری، اینا پسماندهای ویژه هستن.
بله.
همچنین در سایر منابع، بنابراین این هستش که ما همین مسئله باعث شده که توی قانون وقتی که این ذکر و این تعریف شده ایجاد یه سری تنش ها کرده که از اون جمله تنش مربوط به شاید مثال بارزش بحث پسماندهای پزشکی در کشور باشه که همین الان هم هستش که سالهای سال هستش که در موردش تنش وجود داره. یعنی یه بخشش هستش که تولید کننده پسماند پزشکی میگه مربوط به شهرداریه، یه بخش دیگهش میگه مربوط به ما نیست، مربوط به بیمارستانه. و از این دست مسائل و مشکلات اجرایی توی کار. برای همین هستش که من سالها هستش که در مجموعه هم به دوستان محیط زیست و هم سایر دوستان در دستاندرکاران این کار ازشون خواهش کردم که حالا بعد از چندین سال که از تصویب قانون میگذره نیاز به یک بازنگری در تعاریفش و در مسائلش وجود داره که بتواند کار رو از نظر اجرایی تسهیل بکنه. متاسفانه این مسئله همچنان به بوته فراموشی سپرده شده و ما شاهد این هستیم که همون قانون هستش و همون مشکلات از نسلی به نسل دیگه داره منتقل میشه.
متشکرم. آقای مهندس بازگیر، وضعیت مدیریت پسماند در کشورمون در حال حاضر چطوره؟
ببینید بخش‌های مختلفی داره. به عنوان مثال فرض کنید در حوزه پسماندهای عادی که متولی در سطح شهرها، شهرداری‌ها هستن، خب باز در بعضی شهرها به قول معروف وضعیت مناسب‌تره، در بعضی جاهای دیگه به قول معروف وضعیت درست نیست، خوب نیست. شما می‌بینید مثلا در کرمانشاه خب این مدیریت داره همه مراحل رو عرضم بود شما تقریبا به قول معروف به صورت خوبی دنبال میکنه، ته قصه هم پسماندها میرن در یک مجموعهی که مجموعه کاملی هستش، بازیافت انجام میشه، همه کاراشون به قول معروف انجام میشه. ولی شما ببین مثلا در برخی شهرهای شمالی ته قصه مدیریت پسماندهای عادی به داخل جنگل و تلمباری از پسماندها و شیرابه هایی که وارد رودخانه ها و تالاب ها و ارزم شما جنگل میشه منتهی میشه. یا در خیلی جاهای دیگه این داستان مثلا فرض کنید در برخی از شهرها همیشه یک دودی از لندفیل نهایی پسماندها و مرکز دفن نهایی شهر همیشه یه دودی هست، همیشه در حال سوختن و به قول معروف ایجاد گازهای بسیار سمی و آلایندهی به محیط هستش. پس نسبی هستش، نمیتونیم بگیم همش بده همش خوبه، یه جاهایی زحمت کشیده شده، یه جاهایی کمکاری شده. اما برای اینکه این قصه در پسماندهای عادی مشخص بشه یک متر و معیاری وجود داره به نام طرح جامع مدیریت پسماندها. همه شهرها، همه شهرداریها موظفن این طرح رو بنویسن، وضعیت موجود رو تبیین کنن، بعد اقداماتی رو که باید مرحله به مرحله انجام بدن همه اینا رو مشخص کرده باشن. کارگروهی وجود داره به نام کارگروه مدیریت پسماند که در سطح شهرستانها، در سطح استانها و در سطح ملی این کارگروه فعالیت میکنه. این کارگروه هستش که باید موارد مربوط به اون مجموعه رو عرضم بزرگ شما بررسی بکنه. در پسماندهای صنعتی متولی و مدیر اجرایی واحدهای صنعتی هستن، یعنی اون واحدی که تولیدش کرده مسئول مدیریت پسماندهاش هستش، باید برنامه عملیاتی پسماند بده، یعنی اول قصه مشخص کنه در فرایند تولیدش چه پسماندهایی در چه تایمهایی تولید میشه، به چه حجمی، بعد برای هر کدوم از اینا میخواد چیکار بکنه، چه کارهایی کرده، اون کارها رو گزارش بده. همون جوری که آقای مهندس مدنی فرمودن پسماندهاش بعضیاش ممکنه پسماند ویژه باشه، پسماندهای خطرناکی باشه که مدیریت خاص میخواد، یعنی باید پیمانکاران ذی‌صلاحی اینها رو فقط جابجا بکنن و بره در سایت های مشخص و به قول معروف خاصی امها بشه. حتی گاهی ما باید کنوانسیون های بین المللی رو در این حوزه مواردشون رو رعایت بکنیم، یعنی مثلا یه پسماندی یه جایی داریم تولید میکنیم که حتما جابجا کردنش هم باید به اطلاع مراجع بین المللی برسه، بعد اجازه بگیریم از کنوانسیون بازل که اطلاع بدیم که این رو داریم از اینجا با اینجا با این پروتکل جا به جا میکنیم. گاهی اوقات ممکنه حتی در این واحدهای صنعتی پسماندی تولید بشه که نیاز بشه به کشور مبدأش، به اون جایی که تولید کرده اون ماده اولیه رو ارجاع داده بشه تا اونها امهاش بکنن. خب اینها در این حوزه. در حوزه پسماندهای پزشکی بازم واحد به واحد، واحدهای پزشکی، مراکز درمانی مسئولن، چهار مدل پسماند تولید میکنن، پسماندهای عفونی که توی کیسه های زرد نگریش میدارن، پسماندهای عادی یا شبه عادی، عرضم شما که شبه خانگی که توی کیسه های مشکی نگه میدارن، پسماندهای تیز و برنده شون و پسماندهای شیمیایی دارویی. این بخش آخر شیمیایی دارویی ها رو که در به اصطلاح رنگ بندی های قهوه‌ای در قوطی یا کیسه های قهوه‌ای نگه میدارن، اینا رو باید بدن به مراکز خاصی که اجازه امهای اونها رو داره. اون پسماندهای دو دسته وسط یعنی عفونی ها و ارزم بود شما تیز برنده ها رو باید خودشون یه بی‌خطرسازی بکنن، یه امهای اولیه در بیمارستان در مرکز درمانیشون انجام بدن. بعد حالا اگر شهرداری به قول معروف قبول پیمان کرده به شهرداری و اون بخش خاص این قضیه بدن، یا به پیمانکار دیگری که برای این کار هستش، پس من داشته به خانگیشون هم به همین شکل. در حوزه کشاورزی عقبیم، پس من داشته کشاورزی خیلی کار خاصی انجام نشده، چون متولیش متولیهای پراکنده و عرضم شما گستردهی هستن. حالا چون واقعا یه بخش هاییش پسماند هایی هستن که ممکنه مثلا طبیعت هم هنوز قدرت به اصطلاح پالایش اونها امها اونها رو داشته باشه، خب خیلی توجه نشده. اما باقی مانده نهاده های کشاورزی، باقی مانده سموم، باقی مانده فضولات و لاشه های حیوانات و داستان های این شکلی یا پسماند هایی هستش که نیاز به مدیریت داره، اون واحد باید مدیریتش بکنه. فرض کنید یه دامداری باید حتما در کنار امکاناتی که داره کوت خشکن هم داشته باشه، تعیین تکلیف کنن کوتاشو نهایت چیکار میکنه، لاشه هایی که ممکنه به وجود بیاد، گوساله ای گوسفندی که میمیره لاشش رو براش لاشه سوزی داستانی چیزی وجود داشته باشه و این قصه رو انجام بده. اما بخش عمده ای از داستانمون تو بخش پسماندهای ویژه است که همون جوری که آقای مدنی گفتن توی خونه ها هم تولید میشه. اینا پسماندهای خطرناکن، اینها منابع خاک و آبمون رو بسیار خاص و ویژه آلوده میکنن، اینها آسیب‌های بسیار جدی ممکنه به سلامت جامعه برسونن و باید براشون یه فکر عاجل‌تری انجام داد که حالا اگر فرصت شد بیشتر توضیح.
حتما. آقای مهندس مدنی، نظر شما در این باره چیست و در بحث مدیریت پسماند در کشور چقدر ما در این سیستم بروز هستیم و مطابق با استانداردهای جهان داریم پیش میریم؟
من اگه اجازه بدید یه برگشتی بکنم به همین قانون مدیریت پسماند.
آقای مهندس صداتون دوباره دور شد.
الان خوب است؟
بله بله الان خوبه، بفرمایید. از ابتدای جمله
ببینید، من اگه اجازه بدید یه برگشتی بکنم باز به قانون مدیریت پسماند. در ماده 7 قانون مدیریت پسماند اومده بحث مدیریت پسماندهای عادی رو به شهرداری ها و دهیاری ها و بخشداری ها واگذار کرده، پسماند صنعتی رو به تولید کننده و پسماندهای ویژه‌ام باز به تولید کنندش. ببینید اینجا یه خبطی در مجموعه به وجود اومده، چرا که اومده مدیریت پسماند رو که یک مدیریت واحد هستش به چند بخش تقسیم کرده، عملا باعث شده که نظارت و به نوعی اجرای کارها با همدیگه اختلاط پیدا بکنه و ما شاهد این هستیم که در کشور خیلی مواقع هستش که تولید کننده چون وضعیتش در یا وظایفش مشخص نیست، هر کدومشون مثل اون مثال معروف که من نبودم دستم بود باشه، یعنی هر کدوم حاضر هستن که مشکلاتشون رو به گردن هم میندازن. یکی از مواردی که ما در کشور شاهدش هستیم و به نظر من میشه گفت یه چالش بزرگ هستش، این تقسیم وظایفه. در حالی که در دنیا عموما مدیریت پسماند یک سیستم واحد هستش که هم بر پسماند عادی هم بر پسماند ویژه مدیریت و نظارت داره. خب این یکی از اون مسائلی هستش که باعث شده که ما در بحث مدیریت پسماند در کشور عقب بمونیم. موارد دیگه ای هم که توی این مجموعه هستش باز برمیگرده با مسائل قانونیمون. در ماده 4 آیین‌نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند تمام تو به نوعی تولید کنندگان پسماند موظف هستن طرح جامع بدن. خب ما در شهرهای کشورمون شاهد این بودیم که عموماً همه دوستان شروع کردن یک طرح جامع رو دادن. یکی دیگه هم موارد باز مشکلات مدیریت پسماند در کشور ما تامین منابعش هستش. خب تو این چند سال گذشته با توجه به اینکه شهرداری عمده وظایفی رو که داره در بخش پسماند، مدیریت پسماند شاید در یک محدوده بزرگ شهری به شهرداری واگذار شده، شهرداری ها از نظر تامین منابع مالی الان با مشکل روبرو هستن و همین مسئله باعث شده که نتوانن. چون من فقط یه مثال خدمتتون میزنم، اگر من بخوام یک زباله سوز 800 تن در روز استاندارد با استاندارد اروپا تهیه کنم، حالا از بهترین نوعش باید 128 میلیون یورو پول بدم. حالا شما اینو ضربش بکنین در تهرانی که 7000 تن زباله داره، یعنی من بایستی یه چیزی بالاتر از 1280 میلیون یورو سرمایه گذاری کنم. این اصلا از طرف شهرداری قابل اجرا نیستش و قابل تامین نیست و وزارت کشور هم منابعش ضعیف هستش که بخواد این پولها رو یا این تامین اعتبارها رو برای مدیریت اجرای پسمان بکنه. از یه سمت دیگر هم مسائل دیگه هم توی قالب مدیریت پسمان باعث شده که این سیستم همونجور چیز بشه. چرا؟ ما اومدیم گفتیم خب منابع رو نمیتونیم خودمون تامین کنیم، بریم به سمت سرمایه گذاری، یعنی سرمایه گذار رو پای کار میاریم که سرمایه گذار بیاد برای ما چیکار بکنه، سرمایه گذاری بکنه و این سیستم ها رو مرحله اجرا در بیاره. متاسفانه باز قوانینی که در مورد سرمایه گذاری هستش به جای تسهیل در کار مانع در کار هستش. یعنی عملا نگاهمون به یک سرمایه گذار در مجموعه های اجرایی کشور نگاهی هستش که به یک پیمانکار داریم. به همین دلیل و این تضاد هستش که هیچ وقت ما موفق نشدیم سرمایه گذارانی رو جلب بکنیم که بیان به صورت اخص در مورد تأسیسات و تجهیزات مدیریت پسمان کار بکنن. حالا منهای بعضی از سرمایه گذاری ها که عموما سرمایه گذاری های شیرینی هستش، مثل سرمایه گذاری هایی که برای جداسازی مواد ارزشمند بدون نگرش به اهداف دیگه طرح دارن. من الان در خالی کشور بعضی جاها میبینم که متاسفانه مافیای زباله وارد سیستم میشه، میادش اسمش رو میذاریم طرح، این طرح رو اجرا میکنه، ولی این طرح طرفی که داره اجراش میکنه یا به قول خودش سرمایه گذاری توش کرده فقط مضافاً دنبال چی هستش؟ مواد ارزشمند هستش. حالا به هر طریقی استفاده از کودک کار، استفاده از بدترین سیستم ها و متاسفانه نظارتی بر روی اینها نیستش و عملا میشه گفتش که من حالا شخصا با توجه این که 25 سال 26 سال کارم پسمان هستش، متاسفانه ما توی یک مرحله یک صعود داشتیم ولی بعدش به یک سقوط رسیدیم و این سقوط الان به یک سکون تبدیل شده و عملا ما در مورد بحث مدیریت پسمان در کشور نسبت به سایر کشورهای، شاید نسبت به بعضی از کشورهای در حال توسعه وضعیت خوب و به سامانی داشتیم، ولی در مورد اکثر کشورها ما نسبتاً الان عقب هستیم و ضرورت داره که مجموعه های دست‌اندرکار در این مورد یک بازنگری جدیدی رو داشته باشن که انشالله این بحث پسمان در کشور به یک موزل و یک به نوعی همونطور که الان در شمال تبدیل شده به یک حالتی نشه که ما واقعا نتونیم دیگه کنترلش بکنیم و آثار بسیار سوء زیست محیطی رو برای نسل آیندهمون به جا بذاریم.
یکی از مباحثی که مطرحه آقای مهندس مدنی و جناب مهندس بازگیر اینه که میانگین سرانه تولید زباله کشور ما یه چیزی بین 700 تا 1 کیلوگرم در شبانه روزه، در حالی که این رقم برای کل حالا کشورهای پیشرفته دنیا حدود 50 گرمه و یکی از دوباره مسائلی که پس این قضیه به دنبال اون میاد این هستش که ما شاهد انبوهی از زباله ها، دفن زباله ها به عنوان حالا مرحله دفع هستیم که غیر اصولی در شهرهای شمالی انجام میشه. حالا به این بپردازیم که آیا این معضلی که در شهرهای شمالی ما وجود داره یا در تمام پهنه‌هایی که یا در تمام عرصه‌هایی که حالا ما عرصه‌های جنگلی رو هم داریم و رودخانه‌ها رو داریم که تمام اینها باعث آلوده شدن اونها شده، تنوع زیستی رو تحت تاثیر قرار داده، رودخانه‌ها آلوده شده، شیرابه‌ها به این جریان آبی راه پیدا کرده، آیا تولید و حجم بالای زباله هست یا نه عدم مدیریت اون هستش؟
من نرم دنیا رو نمیدونم، احتمالاً آقای مهندس مدنی داشته باشن، ولی فرض کنید در همین تهران چیزی بین 700 تا 800 گرم هستش، خیلی مثلا عدد بزرگی شاید نباشه عرضم بزرگ شما، و این سرانه تابعی هستش از سبک زندگی و قدرت به قول معروف خرید مردم و به مسائل مختلفی برمیگرده. اما یکی از کارهایی که برای مدیریت پسمان باید انجام بشه آموزش هایی هستش که باید داده بشه قبل از تولید پسماند. یعنی اصلا یکی از رویکردها کاهش تولید پسمانده. خب با خرید مناسب تر، با نمیدونم انتخاب بهتر، با خرید به اندازه تر، با ارزمشون، خیلی از روش ها میشه زباله کمتری تولید کرد، هم در حجم زباله ها، هم در میزان شیراباشون. شما همین زباله رو توی خونه به قرآن وقتی تولید میشه اگر تفکیک بکنی، حجم کمتری زباله تر و دارای شیرابه ممکنه مثلا تولید بشه. و یا مثلا اگر بذاری توی همون روی سینک ظرفشویی یه ذره خشک بشه، اون وقتی که سیستم فاضلابی وجود داره، خب بخش مایش بره، عرضم بود شما. و ببینید، یعنی یک بخشی که به قول معروف به این سرانه مربوط میشه، بخش آموزش هاست، به اضافه اون به قول معروف قدرت خرید مردم و سبک زندگی ها که مشخص میکنه که برای هر نفر چقدر زباله در این شهر، در این کشور تولید بشه. حالا صحبت های آقای مدنی رو به نظرم در این حوزه،
آقای مهندس مدنی در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. به من البته آماری که شما دادی رو من واقعا نمیدونم از کجا آوردید، به نظر من یه ذره مشکل داره. ببینید
شما بفرمایید اصلاحش کنید، مشکل رو از جنبه شما بشنویم، بررسیش
به نوعی تولید زباله. چون حالا ما بحثمون اینه نیست،
این آمار از خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران منتشر شده.
درست میفرمایید. حالا من شاید من اشتباه میکنم، ولی مجموعه کلی، ببینید توی نوعی تولید زباله تابع فرهنگ مصرف یک کشور و نوع فعالیت های جاری و ساری در اون محدوده ای که داره پسماند توش تولید میشه. ببینید ما توی قالب مجموعه ای که توش شهر تهران داشتیم، ما از 650 گرم به ازای هر نفر در روز پسماند سرانش بوده تا 1200 گرم در شهر، در بعضی از مناطق مرفه نشین ما. پس اینجا من یه نکته ای رو میخوام بهش اشاره بکنم. پس اینی که من میزان زبالم تابع درآمد هم هست. به طور مثال ما توی سازمان محیط زیست جهانی، ببینید یه بحثی رو اومده تعریف کرده، برنامه محیط زیست سازمان ملل، ببینید اومده یه چیزی رو مطرح کرده که آقا کشورهایی که فقیر از نظر درآمد، سطح درآمد پایینی دارن، پسماند چی تولید میکنن؟ پسماندی رو تولید میکنن که نظر کیفی بیشتر به سمت پسماندهای چی هستش؟ عالی هستش.
بله.
و پسماندهای خوش و ارزشمندش کمه. در کنارش که کشورهایی که به صورت کشورهای پردرآمد محسوب میشن، عکس این مسئله توش جاری هستش. یعنی چی؟ توی اونجا پسماندهای غذایی کمتر هستش ولی پسماندهای خوش بالاتر هستش. ولی ضرورتاً در کشورهای در فقیر میزان زباله سرانش پایین تر هستش، ولی در جاهایی که مرفه هستن، که کشورهای مرفه، سرانه بالاتر هستش. مثلا من اگر خاطرم باشه برای شهر سئول ما 2 کیلو 200 گرم به ازای هر نفر سرانه زباله بوده. پس این اطلاعات 50 گرم در کشورهای در حال پیشرفته هستش غلط هستش. یعنی به نوعی اینو من میتونم اینجا خدمت دوستان عرض بکنم که ما تابع سطح درآمد، جی دی پی، بحث فرهنگ مصرف و سایر مسائل مرتبط با مدیریت پسماند هستیم که در این سرانه تأثیر میذاره. برای همین هم هستش که ما تو کشورمون عموماً پسماندهایی رو که داریم با توجه به سطح درآمدی که در کشور هستش، باعث شده که ما عموماً کیفیت پسماندهامون در کشور به سمت پسماند عالی میل بکنه. ما سالها هستش که داریم میبینیم که پسماندهای عالی درصدش از کل درصد وزنش، از کل پسماند تولیدی، یه چیزی بین 60 تا 70 درصد رو شامل میشه و یه چیزی بین 30 تا 40 درصد رو پسماند خشک چیکار میکنه؟ به خودش اختصاص میده.
بله.
حالا اینجا هستش که ما توی بحث مدیریت پسماند باید ببینیم که، چون یکی از مهمترین مسائل در مدیریت پسماند شناخت کمی و کیفی پسمانده. وقتی که ما شناختی نسبت به کمیت و کیفیت پسماند داشته باشیم، میتونیم برنامه ریزی های دقیق تری رو بکنیم یا طرح‌های اجرایی مناسب تری رو بدیم. و به همین دلیل هم هستش که من الان بحث مطالعات در این زمینه در کشور متاسفانه باز هم ضعیف هستش و ضرورت داره که مدیریت های اجرایی پسماند این مسئله رو به روز بکنن، حداقل مثل آمار جمعیتی هر 5 سال یک بار این آنالیز رو انجام بدن، با سایر معیارهای اقتصادی و اجتماعی مقایسهش بکنن، که انشالله بتونیم در یه